به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتتونیم. به اتفاق سید جواد سیدی، تهیه کننده کامیز حکمتی، صدا بردار بنده حسین قائدی، گوینده. امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. در ابتدا دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نرم خوانی میکند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان محترم، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه و بخش اصلی و موضوع اصلی برنامه که در این بخش قرار هستش به کارآواها بپردازیم. خرسندم که در خدمت یکی از کارشناسان واقعا کاربلد و ارزشمند این حوزه، سرکار خانم عفت امانی، پژوهشگر گویش‌های ایرانی و عضو گروه گویش‌ها و زبان‌های ایرانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نویسنده، پژوهشگر، شاهنامه شناس و شاهنامه پژوه و عنوان‌های دیگری که امیدوارم خودشون برای ما معرفی بکنن، و اکنون در استودیو در خدمت ایشون هستیم و امیدواریم که این موضوعی که واقعا میشه گفت موضوع ناب و درجه یکی هستش، قرار هستش به اون بپردازیم. خانم امانی، درود بر شما.
درود بر شما. من سپاسگزارم از اینکه با هم دوباره داریم برنامه اجرا می‌کنیم و شرفدارم از این همه چیزهایی که گفتید. من خود خاکمو کمتر. حالا ما در این زمینه یک سری فعالیت‌های می‌کنیم، می‌خونیم، مطالعه می‌کنیم و تا هستیم کارآموز هستیم و جویای دانش. من در اختیار شما هستم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم و قطعاً گفتگوی خوبی خواهد شد امشب. خب، کار آوا از ترکیب کار و آوا ساخته شده دیگه، یعنی آواها و نغمه هایی که قرار همراه کارها و مشاغل باشه. پیشینه این حرف و این موضوع خب طبیعی که فکر میکنم از موقعی که انسان و بشر شروع به کار کرده، معیشت خودش رو خواسته به شکلی داشته باشه، احتمالاً همراهش بوده. اما حالا به شکل مدون و تدوین شدهش که خب طبیعیه که پژوهش‌هاش برمیگرده به دوران معاصر و روزگار معاصر ما، و من نمیدونم در ایران چقدر کار شده. خب میدونم که خود شما یکی از پژوهشگران این عرصه هستین و پیشینه این موضوع به چند دهه، چند چه میدونم صده که نمیرسه، چند سال یا چند دهه میتونیم عنوان بکنیم میرسه. خب میخواییم بشنویم که ببینیم اساساً این موضوع چیه و چه تأثیری در حفظ و گسترش زبان میتونه داشته باشه این موضوع.
درسته. بله، همونطور که گفتید کارآوا جز دست واژگانی است که مفهومش و عمل کردش از نامش پیداست، از کار و آوا تشکیل شده دیگه. در واقع شعر آهنگین و مردمی و کوتاهی است که هنگام کار خونده میشه.
بله.
کاروا همراه با هم شور و شادی است و هم یادآور درد و رنج و اندوه صاحب کار یا گلایه های او از زندگی یا درد های او یا غصه های او، یعنی هرچی در زندگی مردم جاری است، هرچی در زندگی روزانه جاری است، ما انعکاس اون رو در کاراواها میبینیم به صورت یعنی به کار، یعنی با بهره گیری از فنون بلاغت شعر فارسی، بدون اینکه سراینده کاراوا یا خواننده کاراوا اصلا بدونن این بلاغت یعنی چی و اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن یا تلاشی، یعنی به کوتاه ترین شکل ممکن این کاراوا میاد نتیجه و ماحصل چشمنداز و دایره واژگانی و آمال و خواسته ها و آرزوها و روزمرگی های سرایندگان اون و پس از اون خوانندگان اون رو به ما ارائه میده. به نظر من یکی از شگفت‌انگیزترین قالب‌های شعری است، به خاطر اینکه تو توش قافیه می‌بینی ولی برای خودش قافیه رهاست. تو نمیتونی قافیه رو به زنجیر بکشی ولی شعر تکمیل و درسته. ردیف می‌بینی به همین ترتیب شعر تکمیل و درسته، وزن داره ولی اون وزن سراینده رو اسیر نکرده. ولی سراینده است که وزن رو برای خودش کشیده. من این قالب رو خیلی دوستم. از سوی دیگه این قالب شعری عموما طولانی نیست، بلند نیست، عموماً قالب شعری کوتاه هست و بیشتر ترجیح ها در اون و یا آهنگ هایی که ملودی ها و ریتم هایی که به اون می افسای سراینده اون و خوانندگان اون در هر دوره چه بسا این آهنگ رو با ذوق خودشون متفاوت بکنن یا دگرگون بکنن اون رو تکمیل میکنه. مضمون کاراوا عمدتاً توصیف طبیعت، امیدها و آرزوهای روزانه یا امید و انتظار برای ثمره کاره یا حتی ابزار کاره یا حیواناته. این دو موضوع خیلی جالبه، حیوانات و ابزار کار. بیشتر دربارش براتون خواهم گفت. من همه اینا رو اینجا فهرست کردم که هم بتونیم شیواتر اینها رو بیان بکنیم، هم در واقع مطلبی رو از قلم نندازیم. توصیف طبیعت در مضمون کاراوا خب مسلماً هست، چون کاراواها امروزه کار کرده خودش رو در زبان معیار ما و زبان فارسی معیار ما از دست داده و یا بیشتر تبدیل شده به یک جور بازی کودکانه یا در واقع فراموش شده که چه کار کرده نخستی داشته. اما در زبانهای محلی ایران و در گویشهای ایرانی همچنان پویا باقی مانده و همچنان هر جا که شغل و مهارت و پیشه بومی و سنتی و محلی وجود داره کاراواها وجود داره و اجرا میشه و خونده میشه. البته به همون تناسب که پیشه ها و مشاغل بومی و سنتی ما کم شدند، بنابراین خوانندگان کاراوا هم کم شدند، بنابراین انتقال اون و حفظ اون هم کم و دشوار شده. اما در این چند سال گذشته من به ویژه کاراواهای شمال ایران رو خوشبختانه خیلی دست به کار هستند، افراد خوانندگان پژوهشگران و خیلی خوب اون رو ثبت و ضبط کردن. من در مرکز ایران این کاراواها رو در یک پهنای گسترده در مرکز ایران به ویژه و در جنوب ایران این کاراواها رو گردآوری کردم و تا دو سه ماه آینده این مجموعه کار در واقع به صورت چاپی میاد بیرون. اینها فاقد عمدتاً کاراواهای مرکز ایران فاقد آهنگ بود، فاقد ملودی بود، فاقد ریتم بود. چرا؟ به خاطر اینکه حالا یا باورها و اعتقادها اون رو با پوشش داده و آهنگ رو از بین برده و یا تکرار نشدنشون، چون نوت نویسی که نبوده، تکرار نشدن اون به مرور سبب فراموش شدن آهنگ در نتیجه شاید یک مقامی، یک گوشه، یک بخشی از موسیقی ما رو با خودش از بین برده. ولی چون این شعر بوده در قالب شعر ادامه پیدا کرده و خود شعر باقی مانده و فقط ما ریتم اون رو از دست دادیم و نمیدونیم که چیز باید گمانه‌زنی کنن پژوهشگران حوزه موسیقی. عمدتاً در مرکز ایران این گونه بوده.
در جنوب چطور؟
در جنوب بیشتر آهنگ باقی مونده، به ویژه در مناطق سیستان و بلوچستان کاراواهای بسیار شگفت‌انگیزی است. در مناطق بختیاری نشین جنوب به ویژه این کاراواها همراه با ریتم خودش باقی مونده. در ایل، در میان ایل‌های کوچرو ایران، ایلات خمسه، بخش عمده از این کاراواها بین ایل بختیاری و ایل باسری که هر دو رو روشون مطالعه داشتم، اینها خیلی زیبا هستن. اون بخش از کاراواها که یک جورایی در ارتباط با تعامل انسان با حیوانات با ریتم خودش خودش باقی مونده و بخشی یا مثلا کارهای روزانه زنان عشایر، مثلا مشک زنی، هنگام مشک زنی برای خودشون کاراوایی داشتن. میرسیم به همه اینها. اساس کاراوا شیوه معیشته.
بله.
بستر اون مشاغل بومی و سنتی و کهن ایرانی است. این که چه نوع کاری در چه منطقه‌ای رواج داشته باشه و اساس اقتصاد اون رو منطقه رو تشکیل بده،
بله،
اون نوع کاراوا رو داریم. ما در مناطق مختلف مشاغل گوناگون داریم، در منطقه کشاورزی، دامداری، خود کشاورزی، چایکاره مثل شمال، شالیزار، باغداری،
بله،
یا ماهیگیری، یا نمیدونم قالی بافی، بافندگی در شکل‌های مختلف، دامداری، شبانی، چوپانی. یعنی این که چه منطقه معیشت و کارش بیشتر چی هست، ما خب مضمون و محتوا و بستر کاراوا رو در اون منطقه با همون محتوا داریم.
ماله.
نقش کاراوا، اگر بخوام خیلی جمع و جور و کوتاه بگم، نقش کاراوا رفع خستگی و مشغله ذهنی کارکنندگانی است که اینها رو میخونند. همونطور که بدن و جسم اینها مشغول کار هست، اینها ذهنشون رو هم باید آمیخته به یک نوایی بکنند، یک مشغله خوشایندی بکنند که از رنج و خستگی اونها کاسته بشه. اما سوای از این موضوع خستگی و در واقع رفع خستگی، فرصت و بهانه است برای اون چه من در طول روز نمیتونم بگمش، یا من به کسی نمیتونم بگمش. هنگامی که دارم در قالب کاراوا میگم، دیگه کسی گوش نمیکنه که من بگم، بخواد جویا بشه که دلت از چی پره.
بله.
این رو میذاره پای حساب چیزی که من دارم هنگام کار میخونم. یعنی یک بهانه ای هست برای تخلیه. یعنی شاید یکی از دلایلی که به وجد میاره انسان رو، حتی اگر محزون باشد کاراوایی، همین است که انسان رو تخلیه کرده. واگویه های خودش رو انسان با شعر، با کلام و به صورت آهنگین، با صدای بلندی که در دشت رهاش کرده، بیان کرده. پس واقعا از رنج ها و درد های او کاسته میشه. در واقع ایجاد سامان و نظم، یعنی یک جور نظمی من به کار کردنم میدم. ما در کاراواهای گیلکی داریم، انقدر این زیباست. استادی که میهمان برنامه ما خواهد بود برای ما توضیح خواهد داد. هنگام برنج کاری، هنگام نشا، با یک نظم خاصی اینها رو در درون آب میگذارند یا از اون بیرون میکشند، با خوندن اون کاراوایی که مخصوص این کار هست. یعنی یک نظم و یک سامان و یک خط سیر مشخصی به انجام یک کار هم میده. شما شالیزار رو اگر ببینید مثل یک قالب هندسی بسیار منظمه. ببینید اگر اون تصاویر رو قدری از راه دور هم ببینید، تصاویر شالیزار رو، واقعا آدم شگفت زده میشه چطور اینها در این ردیف های منظم انگار که خطکش گذاشتن. خب این نظم و سامانی است که او هم از شیوه کار خودش آموخته، هم از ابزار مختلفی که انسان در اختیار داره، از جمله حنجره خودش کمک میگیره برای اینکه بخواد نظم رو در کار خودش بیشتر ایجاد بکنه. در واقع تداوم کار رو برای خودش میخره. حالا خسته نشده، حالا ادامه داده، حالا اینو خوند، حالا چیز دیگری بخونه. عرض کردم یک حواس پرتی که صاحب کار برای خودش در انجام کار ایجاد میکنه، در انجام کار طولانی و طاقت فرسا. این برمیگرده و شروع این ماجرا که هیچ کس هم، یعنی اصلا کسی نمیدونه دلیل این چیه، یعنی اصلا فکر نمیکنه دلیلش اینه، تأثیر موسیقی در روح و روان بشره.
بله.
همون چیزی که امروزه خب مد شده، همه جای دنیا موسیقی درمانی میگن، طبق معمول ما هم میخوایم از اون وریا یاد بگیریم. بله. و استفاده کنیم. حالا که ما خودمون داشتیم، من در کتاب اخیرم خونیاگری در ایران درباره موسیقی درمانی و یکی از کارکردهای موسیقی که موسیقی درمانی است بر اساس متون فارسی مطلب مفصلی نوشتم و کاراوا هم اونجا خیلی کامل توضیح دادم.
بله.
ما در متون کهنمون به حکما، اطباء، فلاسفه توصیه کردن به اینکه مثلا هنگام ظهر برای کسی که از این بیماری رنج میبره این گوشه نواخته بشه.
بله.
هنگام عصر این گوشه نواخته بشه. این تأثیر موسیقی است در روان انسان برای درمان او، که خب اخیراً ما برخورد اون رو می‌بینیم، بازتاب اون رو به ایران ایران میبینیم بله. همه میگن آی موسیقی درمانی الان اروپایی ها غربی ها دارن این کارو میکنن.
ما حتی اگه مثال بخوایم کشاورزی هم بزنیم میگیم ژاپنی ها مثلا برای گاو ها نمیدونن موسیقی میذارن شیرشون زیاد میشه، برای گیاهان نمیدونن موسیقی گذاشتن پژوهش کردن، در صورتی که خب من اصلا میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم که خودتون پیش دستی کردین که موسیقی همواره در روان ایرانی ها جاری بوده. یعنی من فکر نمی کنم موسیقی و موسیقی درست، موسیقی پاکیزه، موسیقی که یک اصالتی داره که خیلی قابل بحث هستش، قابل پژوهش هستش، در روان ایرانی ها همیشه بوده. هیچ وقت نبوده که یک ایرانی بدون موسیقی زیسته باشه. من فکر نمی کنم یه همچین چیزی وجود داشته باشه. منتها خب این کاراوا هم همینه دیگه. امروز ما توی زندگی شهر نشینی و جهان صنعتی یا شبه صنعتی که واسه خودمون ساختیم که دستمایش فقط رنج و اندوهه. ما از همین کوههای تهران یه تقریبا فکر میکنم تا ایستگاه یک توچال حتی بالا بریم، در همین فصل هم اکنون شما یک دود غلیظی رو روی سطح شهر میبینین، یک آلودگی که خب مردم عصبی، مردم ناراحت، مردمی که از هر چیزی آستانه تحریکشون دیگه کاملا به صفر رسیده، با هر چیزی میتونن پرخاش کنن، به نزاع بپردازن. خب در خونه هایی که تو اصطلاح معماری ما میگیم خونه های سلولوار، البته ما که من که معمار نیستم ولی توی یکی از همایش های معماری دست برقضا من داور یک بخشی بودم، بعد این معمارها متنی می نوشتن بر طرحی که ارائه کرده بودن و توصیفش رو باید ادبی می نوشتن. ما به این اصطلاح خیلی زیبا برخوردیم که سلول های عمودی، ما سلول های عمودی که رو سر همدیگه ساختیم و زندگی می کنیم. و حالا دنیای صنعتی هم که در محیط کار دیگه ما نمیتونیم آواز بخونیم، چه منی که معلم هستم نمیتونم این کار رو بکنم، چه اون کارمند قطعا نمیتونه سر کارش آواز بخونه، حتی موسیقی هم نمیتونه گوش بده. نواها و نغمه هایی هم که از رسانه و اینا پخش میشه، نواها و نغمه های متاسفانه ناسالمی هستش از نظر سطح شعر، از نظر سطح موسیقی.
اصلا الزاماً ممکنه مورد پسند همه نباشه،
مورد پسند همه هم نیست، ولی فراگیر شده، از بس فراگیری که فکر میکنیم همینه، باید همین باشه. و اون ارتباطی که با طبیعت قطع میشه، اینها همگی یک فرایند عجیبیه که من فکر میکنم قبل از این که ما بفکر کنیم که حالا غربی ها دارن موسیقی درمانی میکنن، ما اون چیزی که خودمون داشتیم رو، همونو در همون سطح احیا بکنیم و بتونیم کاری بکنیم. حتی فکر میکنم فارابی بود اون خاطری که میگن در مجلسی نشست سازی زد، همه به خواب رفتن، همه خندیدن، همه گریه کردن، بعد یه نغمه و نواخ همه خوابیدن، خودش پاشد اومد بیرون. این تاثیر این موسیقی هستش. و خب طبیعیه که کاراوا هیچ وقت فکر نمیکنم خالی بوده باشه. در روزگار معاصر فکر میکنم خانم دکتر این شهرهای شمالی خوانندگان بیشتری اهتمام کردن به نگهداری این، یعنی هم گیلان هم مازندران و حتی در واقع ترکمنها، یعنی الزاماً با گویش حالا مثلا فارسی یا زیر شاخهای فارسی نبوده، ولی در مرکز ایران حداقل من نشنیدم. سیستان و بلوچستان رو اشاره کردین، خیلی خوب بود. من تو بلوچستان خیلی رفتم، حتی با اون دوستانی که بودیم، اون دانشجویان، توی روستاهای شبانه ما رفتیم، جاهایی مثلا که واقعا هیچ وقت پیش نمیاد آدم خودش تنها بتونه این کارو بکنه یا بره با اهل موسیقی اونجا بیشتر. ولی اون شب حداقل که من همراه اون جماعتی بودم که ساز میزدن، حالت موسیقی پاکستانی بود برای من و سازهایی هم که داشتن بیشتر سازهای پاکستانی بود که همراه شده.
ببین ما به خاطر پیشینه مشترکی خب به هر روی این خط افتاده بین بلوچستان دیگه، یه خط افتاده که بهش میگی مرز. گرچه هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، ولی خب نمیشه پل بزنیم، خیلی راحت نیست این کار. دست کم میتونیم پل فرهنگ بله دست کم میتونیم ما این پل فرهنگی رو حفظ بکنیم. این خب اینها خط بینشون کشیده شده، این خط هیچگاه سبب نمیشه، گرچه دیوار چین باشه، هیچگاه سبب نمیشه که زبان مشترک، فرهنگ مشترک، دیدگاه مشترک، اهداف مشترک اقوام فراموش بشه. این یک خطی است که افراد بنا به میل و سلیقه خودشون یا زمانی یا تاریخ ایجادش کرده، اما اون چه باقی میمونه داده هایی است که همواره بین این افراد مشترک بوده. حتی هنوز هم پیوندهای خانوادگی عمیقی بین دو طرف بله. خط برگزار بله. میشه.
گسترهای فرهنگی عموماً خط ناپذیرند.
بله دقیقاً. از این رو خب ما چون عمده سازهای موسیقی که دیدی منوط هست به خب سازهای موسیقی رایج که با موسیقی حالا سنتی گسترش پیدا کرده، ما کمتر سازهای موسیقی بومی و محلی خودمون رو میشناسیم. بنابراین اگر شبیه اون رو در هندوستان ببینیم یا در پاکستان ببینیم، گمان زنی این است که از اون سوس، نه اینها، من نمیگم اینها همه مال ایران بوده، نه بل. اینها یک دارای یک فرهنگ و یک داده‌های فرهنگی مشترک بودن که یک خطی بینشون کشیده شده. کاروبه‌ها رو بله در سیستان و بلوچستان اتفاقا پرکاربرد، در جنوب همینطور، در بندرعباس، در بوشهر، در اون جزیره‌های کوچولو کوچولو پیرامون دریا و خلیج همیشه بله. فارس خودمون بسیار مفصل هست، حفظ شده. این که در بخشی از مناطق ایران مانند مناطق مرکزی ایران من در واقع دیگه امیدی نداشتم که بخوام خیلی چیز زیادی پیدا نکنم از بین رفته، عرض کردم دلایل مختلف فرهنگی و مذهبیه. ببینید در شمال
کدوم مناطق که شاید شنونده پژوهشگری برای اون مناطق باشه و این در واقع این رگی که الان حالا این نشتری که ما میزنیم به جنبش در بیاد و این کار رو بکنن.
خب ببینید
آقای دوستان، اسم منطقه رو تقریبا بدونیم که کمتر به این کاراواهاشون.
خب آقای دکتر نورانی گرامی، من راستش اگر بخواید به هم اجازه بدید که من اسم هیچ مکان خاصی رو نیارم، چون میدونید سوء تعبیر میشه و من هیچ
نه ما برای این که یک جنبش ایجاد شد آره. نه سوء تعبیر،
انگار که افراد خودشون
سر دلسوزی ما داریم.
آره دقیقاً میدونین، ولی بله. وقتی که من میگم این منطقه این رو نداره، خب ممکنه برخی ناراحت شن بگن آی چون اینو چونان ما داریم و این حرفو. دست کم میتونیم از اون مناطقی که دارن نام ببریم، ولی از اون مناطقی که ندارن ما همش باید تعریف کنیم. ما اصلا بر نمیتابیم کوچکترین سکوتی رو، انتقاد پیشکش، میدونید. بنابراین من یه قدری مسئولیت هایی دارم، البته خیلی بهتون تقلب خوبی میرسونم که اگر که 3 ماه صبر بکنید و این کتاب مرحله ویرایش رو تموم بکنه و چاپ بشه، شما در اون کتاب میتونید همه اینها رو با سند ببینید. من اون کاراواها رو جمع کردم، فقط ملودی نداره، آهنگ نداره، چون از بین رفته، چون خونده نشده، چون زن اجازه نداشته اون رو با ریتم بخونه. باورهای مذهبی و فرهنگی که چیره شده بر تفکر اجتماع، چربیده به داده های فرهنگی، سبب شده که نتونن اون رو بخونن و ادامه بله. بدن. و بدون هیچ گونه شک و تردیدی نگهداران و انتقال دهندگان کاراواها در درصد بالای اجتماع در مناطق مختلف ایران زنان بودند. بنابراین بله. اگر زنان در منطقه اجازه این رو نداشتن که صدای خودشون رو رها بکنن و با صدای خودشون قطعه آهنگین و موزون رو بخونن، قطعا اون از بین رفته. و در مناطقی اجازه داشتند بله. زن خودش صاحب اجازه است، صاحب اجتماعه، پیشروست بله. در اون در ایل باقی مونده، در گیلان مونده، در مازندران مونده، در میان زنان ایل و عشایر، ایل بختیاری باقی مونده با ریتم بله. آهنگ خوب خودش، در ایل باسری باقی مونده با ریتم آهنگ خودش، چون اجازه داشته که این کارو بله. بکنه و صاحب اجازه است، اصلا صاحب بله. حقه بله. به هر روی در فرهنگ‌های مختلف عرض کردن که با توجه به میزان بل. حضور زنان،
خب حالا همینو میخوام بگم، پس من میتونم یه دستبندی کوچکی بکنم و اگر اشتباه دستبندیم شما تصحیح بفرمایید، چون من روی این حوزه هیچ پژوهشی نداشتم و اولین بار اصلا دارم در مورد این حوزه صحبت میکنم با کسی و اون هم از دست قضا با کسی که خیلی کاربلده توی این موضوع و موزه کار من رو سخت میکنه. اما این دستبندی که من میخوام بکنم، ما کاراوای فردی داریم مثل چوپانی و کاراواهای جمعی داریم مثل اون شالیکاری ها، یعنی مشاغلی که بیشتر فرد با طبیعت یا پیرامون خودش درگیره که خب عموما میتونه کارهای مردونه تری باشه، مثل همین دامداری و چوپانی و اینجور چیزها، و کارهایی که گروهیه، حالا این گروه میتونه 3 نفر یا 4 نفر باشه، پشت دار قالی باشه یا جماعتی بیشتر باشه، در 10-15 نفر باشه، در زمین زرایی و کشاورزی باشه. آیا این تقسیم بندی درسته و اینها در میزان ماندگاری اون کاراوا خواه نخواه تأثیر به نظر من میتونه داشته باشه دیگه، وقتی گروهی به خواندن یک کاراوا میپردازن تا فرد به خواندن بپردازه؟
این چیزی که شما اکنون گفتید یکی از تقسیم بندی های مهمه، یعنی از یک منظر به این میتونیم نگاه کنیم. دقیقا هم همین چیزیست که در همین بخش میخواستم بهش برسم. بله. یعنی من کاراواها رو افزون بر دسته بندی گروهی و انفرادیشون، بله، زنانه و مردانه هم دسته بندی میکنم و گمان زنی میکنم که سراینده این کاراوا که زمانش رو نمیدونیم، زمان بی آغاز است، بله، زن بوده یا مرد بوده، بله، بر اساس منطقه میشه گمان زنی کرد و بر اساس نوع احساسی و نوع بلاغتی و نوع واژگانی که در اون کاراوا در اون قطعه شعر به کار رفته حتی میشه گمان زنی کرد که سراینده نخستین بینام اما با جای این کاراوا زن بوده است یا مرد بوده است. بله. بر اساس نوع مشاغل همونطور که گفتید، بله درسته، شغل شبانی و چوپانی عمدتاً شغلی است مردانه در همه فرهنگ ها. خب پس بنابراین عمدتاً کاراواهایی که در خصوص این در این بستر سروده و خوانده میشه اصولا مردان سرودن و مردان خواندند و انفرادی است. البته تا اون بخشی که چوپان و شبان یا ساربان، خیلی از کارواهای ما مربوط به شتره، برخون خواهم گفت، در اون بخشی که نمیخواد با حیوانش رد و بدل اطلاعات و ارتباطات بکنه، بلد، گاهی او کارواهایی رو خلق میکنه و این کارواها ادامه پیدا میکنه، انگار که بر دی این ای اون حیوان نقش بسته. بلد. حیوان هر جایی میفهمه که این آوا برای چیست، بیستر برود، اجازه بده شیر او رو بدوشن، سواری بده، بله، حمله کنه به دشمن، فرار کنه، دست از دعوا برداره. اینا همه کاراواست. این همین، بله، همین آواهایی که اون فرد شبان برای ایجاد ارتباط با حیوان خودش ابداع کرده و ادامه پیدا کرده، به ویژه در بخش شترداری عرض کردم. بله. اون خدمتون به اون خواهیم رسید
که اون فکر میکنم آمیختگی فرهنگ اعراب و ایران با هم باشه، چون تو عرب هداخانهای مشهوری داشتیم. خب. در گذشته که اصلا ماجراش هم نقل شده.
آره، من این رو آمیختگی نمیدونم. میدونی چرا؟ چون شترداری یک شغل پیشینه بسیار کهن بومی ایرانیان هم بوده. بله. حالا صرفا مخصوص عرب ها نبوده، عرب ها شتر، بله، بوده. اونها شترداری خودشون رو داشتن بدون اینکه از وجود هم اصلا اطلاع داشته، بله، باشن. از دیرباز، از خیلی دیرباز، شاید از زمانی که بشر و حنجرش وجود داشتن، شتر هم مانند دیگر چیزها بخشی از تأمین معیشت و بخشی از زندگی اجتماعی و اقتصادی یک جماعتی بوده و منطقا در مرکز ایران، در اون صحراها، در اون کویرها که فقط این شتر است که دوام می آورد دیگه منطقا. بله. بس اساس زندگی رو تشکیل میده، اساس حکایات رو، اساس پوشاک رو، اساس اقتصاد رو، اساس هنر رو، اساس شعر رو، همه اینها رو همین دادهی که در اختیار داره تشکیل میده. بنابراین من این رو مستقل میدونم، این واقعا مستقل میدونمش. بله. ممکنه ما به لحاظ محتوایی و مضمونی، این چیزی که پرسیدید هم اکنون این جواب رو هم در ذهن من آورد، ممکنه ما ببین در عالم همه چیز ممکنه اصلا. بله. هیچ وقت آقای دکتر نورانی عزیز نگید هیچ وقت، نگید هرگز، نگید اصلا، به جز وقتی. بله. که میخواید این نصیحت رو بکنید از لفظ هیچ وقت در اول اصلا ما نباید قید تام به کار بریم، در آفرینش همه چیز امکان داره. بله. حالا اگر ما اشتراکات محتوایی هم میبینیم خیلی منطقی به نظر میرسه، بنابراین بر اساس اشتراکات محتوایی من اینها رو به هم پیوند نمیدم. منطقی به نظر میرسه. چرا؟ چون این شطوره، شطور یک سری عادتهای یکسان داره دیگه. حالا میخواد تو عربستان باشه، میخواد توی مثلا ابوزیدآباد کاشان باشه، تو طبس باشه، تو یزد باشه، یک سری عادتهای خاص داره، طبیعت خاص داره، ویژگی خاص داره، تو یک فصل خاصی یک سری کارها رو انجام میده، جفتگیریش، شیر دادنش، مردن بچهش، یک حالتهای خاصی داره وقتی بچهش میمیره. خب ساربان وظیفه داره این شطور رو آرام کنه، وقتی بچهش میمیره، وقتی امتناع میکنه از دادن شیر به بچه خودش، وقتی دعوا میکنه با شطورهای نره دیگه سر یک گله شطور ماده، ساربان وظیفه داره که با یک طریقی، با یک شیوه این شطور نر مست لوک رو آرام بکنه. این وسیله چی؟ زبان. زبانی که ساربان فهمیده باید با اون با شطور شرف زنی. مثل معروف ایرانی ها دارن میگن که زبون خر و خلج میفهمه. بله این مثلا درسته و هیچ اتفاقا خیلی تو بافت اشتباهی ما به کار میبریمش، تو بافت بی احترامی به کار میبریمش. ولی نه، راست میگه، زبون شطور و شطوربان میفهمه، زبون خرم خلج میفهمه، خلج که اون خربونه. بله. چرا وسیله برقراری ارتباط اینها با هم زبانه و شطور ما زبان صاحب زبانیم، ما اشرف مخلوقاتیم. پس بشر اومد با حنجره خودش آواهایی رو ابداع کرد برای برقراری ارتباط. حتی من میگم اگر شورشو در بیاریم میتونیم سراغ گیاهانم بریم، همونطور که شما مثلا اشاره کردین که برای گیاهان موسیقی میذارن که اینها خوب رشد بکنن. ولی حالا فعلا چون گمانه‌زنی من نمیکنم، چون داده‌ای در این زمینه در اختیار ندارم، من بر اساس داده‌هام حرف میزنم. ببینید در فرهنگ هایی که زنان پایه نخستین کار رو میگذارن، مثلا عرض کردم فرهنگ گیلان یا فرهنگ ایل پایه نخستین کار کشاورزی و باغداری رو میگذارن، یا پایه نخستین کار برخورد